آین زاری از نفس آسمان شمی
رحمان الرحیم. یکی از کمالات روح در بحث اخلاق بیان صفت عدالت است در روح. میگویند روح یکی از فاضل‌ترین صفتش صفت عدالت است. عدالتی که در بحث اخلاق صحبت میشه، نه به اون معنا که در بحث فقه گفته میشود. عدالت در فقه عبارت از ملکه‌ای است در انسان، ملکه راسخه، حالتی است در انسان، حالت ثابته، که به وسیله اون حالت و ملکه انسان گناه نمی کند. یک حالت خوفی است در انسان که مانع می شود از اینکه انسان جرأت کند، واجبش را ترک کند، حرامی را مرتکب شود. این عدالت در فقه هست در اصطلاح فقها. یا نه، پیش عده از فقها عدالت در فقه عبارت از اوصاف روح نیست، ملکه نیست، بلکه فعل خارجیه. عدالت در اصطلاح عده از فقها که در امام جماعت در شاهد موضوعات خارجیه او را شرط میدونن، عدالت عبارت از استقامت عملی، یعنی انسان در مقام عمل، در مرحله عمل آدم درستی باشد که راه را کج نرود، گناه نکند، واجب ترک نکند. و در پیش این افرادم که عدالت استقامت عملی، باز معناش همین است که عادل یعنی کسی که گناه را ترک می کند و واجباتش را انجام می ده. پس عدالت در نزد فقها گرچه دو تعریف داره، چه عدالت به معنای ملکه راسخه باشد که نمیگذارد انسان گناه کند، یا عدالت به معنای استقامت خارجی و عملی باشه. اون عدالتی که در اونجا گفته می شود یه معناست. در بحث اخلاق عدالت دیگری را عنوان می کنند و می گویند عدالت در اینجا به معنای تساوی حقوق، رعایت تساوی حقوق، و این را به سه قسم تقسیم می کنند. می گویند انسان یک رابطه‌ای با الله دارد و با خداوند و باید رعایت تساوی حقوق بین خود و الله بکند. این یک قسمی از عدالت اخلاقی، رعایت اونچه که خدا نسبت به او عنایت کرده و اونچه که انسان در برابر او باید انجام بدهد. این دو حق و این دو وظیفه باید با هم تساوی داشته باشد. این میشه عدالت. این یکی از مصادیق عدالت اخلاقی است، رعایت حقوق الله، علم به حقوق الله و عکس العمل در برابر حقوق الله به مقداری که با او مقابله کند. یه وقت هم عدالت به معنای مراعات تساوی در حقوق الناس، یعنی رابطه بین خود و مردم را ملاحظه کند. و تساوی حقوق عدالت به معنای تساوی حقوق بین او و مردم است. قسم سوم، تساوی حقوق و رعایت عدالت بین خود و بین گذشتگان، یعنی ارواح گذشته، چه اقوامش باشه چه دیگران باشه. پس در اخلاق عدالت را به سه قسم منعکس می کنن، منقسم می کنن: رعایت الحقوق بین خود و بین الله، رعایت الحقوق بین خود و بین ناس، و رعایت الحقوق بینه و بین الاموات. و هر یک از اینها موضوعی است دارای احکام، دارای جهات مختلفه. و فعلا ما به اون قسم اول می پردازیم و روایات و جملاتی در اون بار ذکر می کنیم. شما باید بین خود و خدا حقوق را بفهمی و اون چه که از طرف معبود به شما متوجه شده و عنایت شده او را تشخیص بدهید و سپس اون چه که در برابر او باید انجام بدهید انجام بدهید. کمال انسان در اینه که این مطلب بسیار عظیم است و حساس. از طرف خدا چه عنایت شده به من؟ مرحوم فیض در کتابش در این باره در محجت البیضا در این مقام زیاد حقوق الله را که در برابر او انسان باید عکس العمل نشان بدهد ذکر کرده است. باید انسان ببیند از طرف خدا چه هدایتی شده. از طرف او هدایت، او ما را هدایت فرموده است. ما باید اهتدا پیدا کنیم. هدایت از او و اهتدا از ما. ما را به وسیله عقلمون به امور زیادی هدایت کرده. ما را به وسیله انبیا به مطالب زیادی هدایت کرده. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. این آیه را ببینید، یک جمله بیشتر نیست اما یک عالم محتوا داره. الذی اعطی کل شیء خلقه، مراد از شیء به حساب معقولش تبایه است، یعنی اون خدایی که اشیا را دیده و به هر شیء و به هر طبیعتی وجود عطا کرده. اعطی کل شیء خلقه، خلقت عطا کرده برای همه متصورات و موجوداتی که در عالم وجود داره. برای اونها خداوند است که خلعت وجود بخشیده. موجودات را از پهنه عدم به پهنه وجود آورده است. اعطی کل شیء خلقه، اما دنبالش ثم هدی، و هر چی را که موجود کرده و به او خلقت عطا کرده او را لباس وجود پوشانیده به سوی مصالح و مفاسد خودش هدایت کرده، راهنمایی کرده. شما یک مورچه را ببینید و زندگانی او را خدا به مورچه وجود عطا کرده، موجودش کرده و سپس او را هدایت کرده به اون چه که لوازم وجودی اوست. و انسان را هم آفریده، اعطی کل انسان خلقه، بر انسان هم خلعت وجود داده است. ثم هدی، او را هدایت کرده. منتها حیوانات را، جمادات را، نباتات را، اونها را به یک هدایت هدایت کرده و اون هدایت تکوینی اونهاست. جمادات را به هدایت تکوینی هدایت کرده. خاک را هدایت کرده است که طلا بشود. خاک را هدایت کرده که آهن بشه، لؤلؤ بشه، سنگ بشه. اون هدایت، هدایت تکوینی. دانه ها را هدایت کرده که درخت بشود. حبه ها را هدایت فرموده که مزرعه بشود و حبوبات بشود. حیوانات را هدایت کرده که زندگی کنند. تمام اون که در صحنه وجود میبینی همه را خدا خلقت عطا کرده و همه اونها را هم هدایت کرده به صلاح و فساد خودشون. اما غیر انسان را به یک هدایت که هدایت تکوینی است هدایت فرموده و انسان را هم به هدایت تکوینی هدایت کرده و هم به هدایت تشریعی. به انسان عقل داده است، علاوه بر این که انسان حیوانی می تواند زندگی کند، نموش هدایت تکوینی دارد. اما غیر از اون عقل دارد که به وسیله او خدا او را هدایت تشریعی کرده و انبیا فرستاده است او را به هدایت تشریعی هدایت فرموده است. بنابراین این خلقت را انسان هدایت شده است. در برابر این هدایت باید عکس العمل نشون بده، اهتدا پیدا کنه به راهی که او هدایت کرده، اون راه را برود. اگر چنین اهتدایی شد عادل میشه. پس انسان عادل اون انسانی است که در برابر هدایت الله اهتدا پیدا کنه، در برابر اوامر الله مؤتمر بشود. خداوند دستور میدهد انجام بده، علا عین رأسی خدایا انجام می دهم، ترک کن، ترک می کنم از زواجر او، از اونچه که او زجر کرده است. تشکر ما اینه، عکس العمل ما اینه، منزجر بشویم. فلزا فرمود خود را بر قرآن عرضه بدار، بر طبق اوامر او، بر طبق نواهی او خود را به عمل وادار. این معنای عدالت در این مرحله است. پس بنابراین اوامر او هرچه هست دنبالش ما باید معتمر بشویم. هدایت او هرچه هست، ارشاد او هرچه هست مسترشد بشویم. و کمال انسانی در اینه. امام صادق فرمود میخواهی متقی شوی، میخواهی انسان عادل شوی، میخواهی در برابر نعم الله عکس العمل نشون بدی، این معناش اینه. التقوا ماهی و ماهی التقوا ان لا یجدک حیث نهاک، ان لا یفقدک حیث امرک. لا یجدک حیث ما نهاک، اونجا که گفته نرو نروی، اونجا اون جلسه که گفته حضور پیدا نکن در اون جلسه حضور پیدا نکن، آنجا که گفته باش از اونجا غیبت نکن. چه مطلب مهمی، انسان کامل میشی. همین جمله را بیایید تصمیم بگیریم عملی کنیم. آن مطلبی را که گفته انجام نده از شما صادر نشود. حساب کن، هفته میگذرد، ماه می گذرد، بلکه روزت را حساب کن، ببین در این هفته چقدر به خود رسیده ای، اونجا که گفته نباش بوده ای، عملی که گفته انجام مده انجام داده ای. این در هر روز است. روایات ما را بیش از این موظف می کند. کجاست اون انسانهایی که بخواهد اون که دستور داده در برابر فرمان او لبیک بگوید؟ کجاست اون انسانی که شبها قبل از خواب بنشیند بر طبق دستوراتی که در شهر رسیده ببیند امروز چه کرده است؟ آیا برخلاف اوامر الله سخنی گفته؟ برخلاف اوامر الله نگاهی کرده؟ برخلاف اوامر الله مطلبی را شنیده؟ غذایی را خورده؟ مشتبهی را انجام داده؟ و اعوذ بالله حرامی را انجام داده؟ اگر چنین باشید اون وقت شما عادلید. پس عدالت یکی از معانیش اینه، رابطه بین خود و الله را درست کردن، یعنی قدر خیش فهمیدن، یعنی حجت شدن.
ای دل اگر که محرم راز نهان شدی، ای دل اگر که محرم راز نهان شدی، در بارگاه حسرت دل میمان شدی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی.
مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی بود با موضوع رفتار بر اساس عدالت الهی در برنامه مکارم خوبان. ساعت 6:45 دقیقه است. از همین لحظه شرح اشتیاق رو در این صبح جمعه تقدیمتون میکنیم با آرزوی تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ابتدا شرح فرازی از دعای ندبه توسط حجت الاسلام صاحب فصول.
يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح يا ابو صالح.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح جملاتی از دعای شریف ندبه بودیم، رسیدیم به این جمله:
و قلت انما يريد الله لیذنب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
این جمله برگرفته از قرآن کریم هست. در آیه 33 سوره احزاب این جمله عیناً آمده است: انما یرید الله تا تطهیرا. رجس چیه؟ ترجمه تحت لفظیش پلیدی، آلودگی، هر چیزی که انسان از اون مشمئز میشه، هر چیزی که از اون متنفره، با طبع و سرشت و ناسازگاره، ناپسند، قبیح. یذهب عنکم الرجس یعنی پلیدی و هر چیز ناپسند و قبیح را از شما دور کند، شما را از او و او را از شما از دسترس همدیگه خارج بکنه. بعضی از مترجم اینجا میگن که از شما بزداید رجس را، اون معنای دقیقی البته نیست، اگر که فرموده او لیوزیل عنکم الرجس، یعنی اینکه رجسی به شما بوده است این را از شما بزداید. ستردن در اونجا معنا میده در صورتی که لیوزیله بود، ولی اینجا لیوزهبه هست. معناش این نیست که شخصی آلوده باشد تا از او پاک کنند، بلکه این دوتا را از همدیگر دور کنند. پس معنای دقیق ترش اینه که رجس را از شما دور کرده است، خدا اراده کرده است. یرید الله، الله در اینجا به عنوان بالاترین قدرت جهان یه چیزی را یرید، اراده کرده است. خب معلومه که عبارت میخواد از پدیده خیلی مهمی پرده برداری بکنه که خود خدا را به میان آورده است و یرید الله گفته است. این عبارت وقتی که به خود خدا نسبت داده می شود، یعنی اینکه این حتما محقق خواهد شد، چون که خدا خواسته است. حالا بعضی از چیزها هست که خدا می خواهد و مستقیم به اجرا میگذاره، که اذا اراد شیئاً یقول له کن فیکون. وقتی که خدا بعضی چیزها رو بخواد، همینقدر که اراده میکند اون شیء خواهد شد، حتما محقق میشه. ولی بعضی از چیزها هست که در گرو و گره اراده صاحب اراده های مثل ما هست. مثلا اراده میکند که ما نماز بخوانیم، ولی ما را خواسته است که صاحب اراده باشیم، اگر خواستیم بکنیم، اگر نخواستیم نکنیم. خب در اونجا محقق الحصول نیست، ممکنه که ما هم بخوایم در نتیجه اراده ما و خدا در یک راستا قرار بگیره، اون نماز خونده بشه، ولی ممکنه کسی نخواد این کار انجام بده. در نتیجه با اینکه خدا اراده کرده است، ولی انسانی نخواسته است، در نتیجه اون اراده محقق نمیشه. پس محقق شدن یا محقق نشدنش بستگی به یک اراده میانی داره. این جور چیزهایی را که یه اراده از انسانها یا بعضی از صاحب اراده های دیگری در بین هست، اینا رو بهش میگن اراده تشریعی خداوند. یعنی خدا دستوری میدهد، ارشادی میکند، راهنمایی میکند، توصیه میکند به یک کسی که صاحب اراده است. حالا این کار محقق بشه یا نشه بستگی به اراده و میانی او هم داره. اما بعضی چیزها هست که خدا اراده میکند و هیچ صاحب اراده دیگری در بین نیست، که اونها رو میگن اراده تکوینی خدا، اونها حتما محقق میشه. مثل اینکه مثلا خواسته که مثلا قلب ما ضربان داشته باشه، این خارج از اراده ماست، ما بخوام یا نخوام قلب ما در حال تپش هست. خب حالا خدا خواسته است، این لحن یک نحوه قاطعیتی درش هست، اعلام این که این کار حتما میشه، چون به الله نسبت داده است، خواد که حتما این از نوع تکوینی ها هست که خدا او را خواسته انجام شد. یعنی از لحن آیه برمیاد که با قاطعیت که در بیان او نهفته است که خدا میشه، پس معلومه که این یک اراده تکوینیه. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، منظورم از اون کسانی که میخوام پلیدی را از اونها دور کنم، شما اهل بیت هستید. حالا اهل بیت چه کسانی هستن رو توضیح خواهم داد، ولی که مخاطب این اهل بیت هستن. حالا اون چیه که این مخاطبان را از رجس دور میکنه؟ اون چه رجسیه؟ خدا چه خواسته است که برای آن که رجس از شما دور شود؟ رجس ظاهریه، یعنی کثافت‌های مادی و بدنیه، یا اون چیزهای معنوی و روحی است که عبارت باشه از گناهان، تخلفات از دستورات الهی؟ معلومه وقتی که جمله با این قاطعیت اعلام میکند که یرید الله، اون چیزهای خیلی مهم را منظورشه، یعنی این آلودگی های بدنی و مادی و اون چیزی که با یه شستشوی با آب از بین میره منظور نیست، بلکه اون آلودگی های معنوی و روحی منظوره. خب انما یرید الله در اینجا یه چیزی حذف شده است، لیذهب. بعضی ترجمه ها اینجوری میگه که خدا خواسته است که این رجس را از شما دور کند. خب این اگر که عبارت اینجا انما یرید الله ایذهب عنکم الرجس، این ترجمه درست بود، ولی کن لیذهب یه لامی در اینجا هست برای اون که این لام به اصطلاح لام تعلیله، مفعول یرید لیذهب نیست، مفعولش حذف شده. انما یرید الله یه چیزی را که اون چیز باعث میشد که رجس از شما دور بشود. اون چیز چیه؟ حالا بحث مفصلی را باید کرد که فرصت در این برنامه کوتاه نیست. اون داستان حضرت یوسف را هممون می دانیم، لقد همت بهی و هم بها لولا را برهان ربه کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. زلیخا گرفتار لغزش شد و حضرت یوسف هم در معرض همین لغزش بود. لولا را برهان ربه، اگر که اون نشانه های پروردگار را ندیده بود، یعنی اگر اونها را ندیده بود، او هم در معرض همون لغزشی بود در اون لحظات پرهیجان که او هم گرفتار اون گناه بزرگ بشود. ولیکن با دیدن او از اون اهتمام به گناه دور شد و ما این کار را کردیم برای اینکه سوء و فحشاء را از او دور کنیم، به خاطر اینکه او از بندگان مخلص ما هست. بنابراین یه چیزی را حضرت یوسف دیدند، حالا نه با چشم ظاهری بلکه در باطن، که اون باعث شد این ایشان را از اون لغزش دور بکند و ارادی گناه نکنند. یه دیدن برهان ربه، یه روشنبینی خدایی، یه رویت ملکوت جهانه که باعث میشه انسان را از گناه دور بکنه، از رجس و سوء و فحشا دور بکنه، یعنی در واقع ارتکاب یه تخلفی را رجس ببیند، آلودگی ببیند، سوء و فحشا و زشتی و پلیدی و نابکاری ببیند. خب انما یرید الله، خدا یه چیزی را اراده کرده است که اون چیز باعث میشد که رجس از شما دور شود. اون چیز چه میتونه باشه؟ همون ملکوت جهان را دیدن، باور کردن که انسان در مقابل خدا، در مقابل یک مولای مقتدری هست که تخلف از دستورات او، او را از کمالات انسانی، از کرامت انسانی ساقط میکنه، در اعماق دره‌ها میندازه، که این ارزش همه چیز را از او میبره. انسان وقتی مقایسه میکنه، اگر اون ملکوت را ببینه، اگر اون روشنبینی داخلی و روشن ضمیری خدایی را در درون داشته باشه، گناهان را آلودگی میبینه، باعث میشه که از او دور باشه. خب انما یرید الله، انما یه حرف به اصطلاح حرف حصره. خداوند با اراده تکوینیش فقط و فقط خواسته از بین همه انسانها شما از تخلفات مصون باشید، معصوم بمانید، به خاطر اینکه میخواسته آینه تمام نمای خواست و سلیقه او باشید. خب اهل البیت یک عنوانه، یک ترمه برای افراد مشخصی به کار رفته است در فرهنگ قرآن که شامل پیامبر شخصا و حضرت زهرا و امامان بعد از پیامبر اکرم باشد. این 14 نفر رو گفتن اهل بیت. در روایات فراوان بین همه مذاهب اسلامی مسلم است اهل بیت یک کسان مشخصی هستند که شامل پیامبر و حضرت زهرا و فقط فقط 12 امامه. اینها هستن اهل بیتی که در این آیه مخاطب قرار گرفتن. و یطهرکم تطهیرا، این یطهره و عطف به همون لیذهبه هست، یعنی خدا فقط یه چیزی خواسته است، اون این که رجس را از شما ببرد و خواسته است که شما رو تطهیر بکنند. این تطهیر مقام دوم همون بردن رجس است، عطف بر یذهبه است. اراده خدا اونه که شما رو تطهیر هم بکند و فقط شما رو از میون انسان ها. این تطهیر باعث میشه معصومان مستقیم به منابع معارف الهی دسترسی پیدا بکنند، که مطالب را از قرآن کریم بتوانند استخراج استنباط بکنند. قرآن را ما میخوانیم، امیرالمومنین هم میخوانند، ولی ایشان با بطون آیات دسترسی خواهند داشت، ما اون را نداریم.
و قلت انما یرید الله لیذهب عنکم الر مرد سغل البای و یتخرکم تطهیرا.
خب حالا این شرح اجمالی از آیه شریف 33 سوره احزاب، اما بند و وصلش به جملات قبل و بعد دعای ندبه این هست که اگر فراموش نفرموده باشند شنوندگان عزیز، در اونجا فرمود و جعلت له و لهم اول بیت، خداوند به پیغمبر اکرم وعد فرمود که اسلام را جهانی کنه و وعد تهو ان تظهر دینه، و بعدش فرمود و ذالک بعدم بوعته، بعد از اون بود که خیال پیغمبر را از جهت ادامه راهشون بعد از اینکه عمر طبیعی ایشون سرآمد و ایشون فقط فرصت پیدا کردن در دوران 23 سالی عمر خودشون شالوده ریزی کار اسلام را بکنند برای جهانی شدن، اوصیا امامان و جانشینان ایشونند که بشریت را باید گام به گام پیش ببرند تا خود انسانها آماده اون حکومت عدالت و قسط اسلام بشوند. اونجا فرمود و ذالک بعدم بوعته، دو تا کار کردی، یکی این که و جعلت له و لهم اول بیت وضع، یک پایگاه و جایگاه فیزیکی جهانی برای اهل بیت قرار دادی که اون کعبه و بیت الله الحرام باشه که از اون تریبون با همه جهانیان صحبت بکنن، کمان که پیامبر اکرم از آنجا شروع کردن، ائمه از اونجا ادامه دادن، حضرت ولی عصر از آنجا دست خواهد گرفت اون انقلاب جهانی خودش، این پایگاه و جایگاه رو به اونها دادی، و دوم این که یه ظرفیت و فرهیختگی که در این آیه و در این جمله‌ای که الان تمام کردیم بهشون داده که این بزرگان توان رهبری بشریت را داشته باشند، این زهدی داد که آلودگی به شهرت طلبی، مال پرستی، جاه طلبی در اونها نباشه که از این جایگاه بتوانند رهبری کل بشریت را به عهده بگیرند. جملات ناتمام است که انشاءالله در برنامه و جملات آینده باید شرح داده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای رو بوده دلم برنایی، ای رو بوده دلم برنایی، این چه لطف است و چه زیبایی، چه زیبایی، چه زیبایی. ای رو بوده دلم برنایی، ای رو بوده دلم برنایی، این چه لطف است و چه زیبایی، چه زیبایی، چه زیبایی. بیم آن است، بیم آن است که از غم عشق، عشق، عشق سر برآرد دلم، سر برآرد دلم به شیدایی، به شیدایی، سر برآرد دلم به شیدایی، سر برآرد دلم به شیدایی. ای ربوده دلم برنایی، ای ربوده دلم برنایی، این چه لطف است و آن چه زیبایی، چه زیبایی، چه زیبایی. ای همه میل دل من سوی تو، ای همه میل دل من سوی تو، قبله جان چشم تو، ابروی تو، قبله جان چشم تو، ابروی تو. نرگس مستت رو بوده عقل من، نرگس مستت رو بوده عقل من، برد خوابم نرگس جادوی تو، برد خوابم نرگس جادوی تو. ای همه میل دل من سوی تو، ای همه میل دل من سوی تو، قبله جان چشم تو، ابروی تو، قبله جان چشم تو، ابروی تو. نرگس مستت رو بوده عقل من، نرگس مستت رو بوده عقل من، برد خوابم نرگس جادوی تو.